تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. یکی از درباریان و نزدیکان پادشاه خطایی مرتکب شد و شاه را خشمگین کرد. پادشاه با اینکه از کرده آن مرد بسیار ناراحت شد، سریع تصمیم نگرفت و با یکی از مشاوران خود درباره حکم او مشورت کرد و گفت: به نظر تو باید در مقابل این رفتار ناشایست با این مرد چه برخوردی کنم؟ مشاور که از قضا با آن مرد دشمنی دیرینه‌ای داشت، فرصت را غنیمت شمرد و شروع به بدگویی از او کرد و گفت: سرورم، این جرم او بسیار سنگین و تحمل ناپذیر است. اگر من جای شما بودم، یک لحظه هم درنگ نمی کردم و او را با شدیدترین مجازات ها تنبیه می کردم تا درس عبرتی برای دیگران باشد. پادشاه عادل چون این سخنان را از مشاورش شنید، دانست از روی قصد و غرض حرف می زند و سخنانش قابل اعتماد نیست. پادشاه به او گفت: خوب است که اکنون تو در جایگاه من نیستی و من پادشاهم. رفتار و منش من باید برخلاف رفتار تو باشد، طوری که برازنده پادشاهی باشد. سپس پادشاه آن مرد خطاکار را عفو کرد و آن مرد از کار خود شرمنده شد. گروهی از مجرمان را در پیشگاه یکی از پادشاهان دست بسته حاضر کردند و در حضور او یکی یکی آنها را مجازات می کردند. هر مجرم را که پیش چشم پادشاه مجازات می کردند، او با تأسف به آنها می نگریست و برایشان گریه می کرد. یکی از نزدیکان که این حالت پادشاه را دید، بسیار متعجب شد و جلو رفت و از پادشاه پرسید: جناب پادشاه، جسارت است، اما برایم سؤالی پیش آمده است. اگر مجازات حق این مجرمین است، این گریه و دلسوزی برای چیست؟ و اگر این رحم و دلسوزی درست است، این تنبیه و مجازات دیگر از چه جهت است؟ پادشاه پاسخ داد: بدان که بقای آدمیزاد در هلاک آدمیزاد است، اما وظیفه پادشاه این است که در عین اجرای احکام مملکت بر مجرمان دلسوزی کند و مجازات و ترحم را با هم انجام دهد. یادت باشد پادشاه مانند سر انسان است و مردم مثل اعضای بدن انسان هستند. گاهی پیش می آید که برای ادامه حیات انسان باید عضوی از اعضای بدن جدا شود. با وجود آن که این کار لازم است، سر انسان برای از دست دادن عضو گریه می کند. هر پادشاه هم سزاوار است در عین مجازات رعیتش بر آنها دلسوزی کند. در آن میان پیرمردی از میان مجرمان که سخنان پادشاه را می‌شنید برخاست و به پادشاه گفت: ای شاه بزرگ، اگر ما گناهکاریم و سزاوار مجازات، تو هم پادشاهی و بخشش شایسته توست. سخنان آن پیر مرد بر پادشاه اثر کرد و او دستور داد بند را از دست و پای آن پیر مرد بگشایند و دیگر مجرمین را نیز به خاطر او آزاد کرد. سپس به آن پیر مرد گفت اگر زودتر این سخنان را می گفتی همه مجرمان را عفو می کردم. حکومت داری باید همراه بخشش باشد، همان گونه که عفو و بخشش بی حساب و کتاب به صلاح نیست، مجازات مجرمین بدون عفو نیز اوضاع مملکت را خراب می کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت می کنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک تلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مروری سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد قبلن مفتی شهر مسکو الدر علاءالدینوف گفته بود که مسلمانان میخواهند در مترو و مرکزهای سودای این شهر نمازگاه ها باز کنند، اما مقامات مسکو طرح افتتاح نمازگاه ها را در مترو نپذیرفتند. مقامات گفتند که در نخلیات جمعیتی که در آنجا نفران دارای عقیده های گوناگون مذهبی زیادند، اتاقهای مخصوص برای نماز تشکیل کردن غیر امکان است. ریاست نخلیات مسکو از تشکیل اتاقها برای نمازگذاری در جایهای جمعیتی خودداری کرد. در مصاحبه با ریا نوسیه، کارمند این شعبه گفته که جدا کردن بنا و جای برای عبادت برای افراد دارای هر گونه عقیده مذهبی غیر امکان است. در این وزارت تاکید شده ما به حسیات دینداران احترام میگذاریم، اما در نقلیات جمعیتی برای اجرای رسم و آیین‌های دینی هر گونه اعتقاد شرایط به خطر فراهم آوردن غیر امکان است. قبلا مفتی مسکو از اداره مسلمانان فدراسیون روسیه امام مسجد جامع مسکو الدر علاءالدینوف گفته بود که مسلمانان میخواهند در مترو و مرکزهای سودا نمازگاه ها باز کنند. یاران همراه، اگر در خاطر داشته باشین قبلن الدر علاءالدینوف گفته بود که در فرودگاه ها و بعضی مرکز های طبی اتاق های مخصوص برای ادای نماز پیدا شده اند. علاءالدینوف تأکید کرده بود که ما اینچنین کوشش میکنیم که با مرکز های سودا به سازش برسیم. در اینترنت دیدن ممکن است که دینداران در گذرگاه های مترو چگونه نماز میخوانند. از این رو ما درباره کشادن حجره ها در متروی مسکو با مقامات زیر ربط مذاکره خواهیم کرد. مفتی مسکو قبلا گفته بود که مسلمانان به دلیل نبود بناهای ویژه مجبورند در جایهای جمعیتی به این اقدامات دست زنند. چون این اتاقها در مترو و مرکزهای تجارتی امکان می‌دهد که به خجالت از شهروندان دیگر نماز گذارند و با مهاجران برای بهتر مطابق شدن کمک خواهد کرد. طبق حسابات مفتی شهر مسکو، در پایتخت این کشور حدود 3.5 میلیون مسلمان به سر می‌برد که 2.5 میلیون نفرشان ساکنان محلی و باقی مانده مهاجرانند. وی همچنین گفته بود که برای همه آنها در پایتخت همگی 4 مسجد عمل می‌کند که این کافی نیست. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از آغاز سال نو میلادی پول ماهانه مجوز کار یا همان پتنت برای مهاجران در شهر مسکو گران می شود. دفتر مطبوعاتی شهرداری مسکو خبر داده که در مسکو پتنت یا همان مجوز کار برای مهاجران کاری از سال آینده میلادی قیمت می شود. همین طریق در سال 2022 در مسکو شاخص این انعکاس کننده خصوصیت های منطقوی بازار مهنت افزایش خواهد یافت. در نوبت خود این باعث افزایش پول مهرماه‌های پتینت می‌گردد. با تأکید کریل پورتوف سردار ریاست اقتصادی پایتخت این کشور، طبق قانون قبول شده این شاخص اندک افزایش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است ارزش پتینت در یک ماه از 5341 تا 5900 روبل افزایش خواهد یافت. نرخ قبلی پتینت در سال 2020 مقرر شده بود و از آن وقت تا این جانب تغییر نیافته است. در همین رابطه سامانه سپوتنیک نوشته که در نیم ساله اول سال جاری میلادی معاش رسمی مهاجران کاری در ساحه های صناعت، ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی نسبت به سال 2020 9.5% افزوده است. از این رو تصمیم گرفته شد که ارزش پتینت را تغییر دهند. باید گفت که پتینت برای شهروندان آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و مولدوا که به روسیه بدون روادید وارد می شوند راه اندازی شده است. تنها در 10 ماه سال 2021 در مسکو 528,000 پتنت صادر و از این حساب به بودجه دولت 16.2 میلیارد روبل وارد شده است. بنابر نوشته منبع از سال 2015 به این سو جمعاً 3 میلیون پتنت به مهاجران داده شده و از این حساب روسیه 107 میلیارد روبل فایده به دست آورده است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه‌های هفتگی رادیوهای برون‌مرزی گفتارهای رادیو تاجیکی، با یک برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم برنامه این هفته نیز مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، تلفن 2098-935-875-6735 در شبکه های اجتماعی ایمو، وایبر، واتساب، تلگرام فعال می باشد و شما می توانید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را از این طریق با ما در جریان بگذارید. و اما نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki. امیدوار هستیم که انشاءالله نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان را از طریق آدرس هایی که خدمتون اعلام کردیم دریافت کنیم. در ادامه تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر واگذاری کریدور موسوم به زنگزور، سرانجام مقام‌های دولت ایروان سکوت خود را شکسته و به درخواست‌های مکرر مقام‌های دولت باکو واکنش نشان دادند. واکنش مقام‌های ارمنستان نشان داده است که مقام‌های جمهوری آذربایجان به منظور اتصال ترکیه به دریای خزر و منطقه آسیای مرکزی به اهرم فشار علیه دولت ایروان روی آورده‌اند. در حقیقت مشخص شده است که دولت الهام علیوف از در اختیار گرفتن کریدور موسوم به زنگزور هدفی جز خدمتی به ترکیه ندارد. این دالان ارتباطی برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نفعی ندارد و فقط ترکیه نفع خواهد برد. دولتمندان ترک نیز در ادامه سیاست فریب مقام‌های باکو با بازی کردن با واژه‌های نظیر دو دولت یک ملت تلاش می‌کنند اهداف خود را گام به گام پیش ببرند. به عبارت دیگر مقام‌های دولت الهام علیوف به منظور واگذاری یک مسیر ارتباطی به ترکیه حتی تا مرز از سرگیری جنگ پیش رفتند و ارمنستان را در این زمینه تهدید کرده‌اند. باید گفت مقام‌های دولت الهام علیوف خیلی زود نشان دادند که اهدافی فراتر از جنگ با ارمنستان را در سر می‌پرورانند. چنین به نظر می رسد که مقام های باکو تلاش می کنند با تجزیه برخی از قدرت های منطقه‌ای و جهانی نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهند. این در حالی است که هر دو کشور در معرض تهدیدهای ناشی از تجزیه از سوی دولت های بیگانه به ویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس قرار دارند. در شرایطی که ترکیه تلاش می کند از اهرم های نظیر سوریه و عراق با ایران و روسیه معامله کند و نقشه های خود را پیش ببرد، جمهوری آذربایجان نیز به خواسته های این کشور تن داده است. در این شرایط مقام های دولت ایروان با واکنش به خواسته های مقام های باکو بر اجرای بند نوی توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ تاکید کردند. در این زمینه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته است مسئله کریدور زنگزور نه امروز و نه هیچ وقت دیگر بررسی نخواهد شد. نیکول پاشینیان با حضور در برنامه ارتباط زنده فیسبوک در پاسخ به سوالات خبرنگاران تصریح کرد: ما با اعطای کریدور به جمهوری آذربایجان برای متصل شدن این کشور به نخچوان از طریق خاک ارمنستان مخالف هستیم، اما با رفع انسداد راه‌های مواصلاتی ریلی و جاده‌ای در منطقه قفقاز جنوبی موافقیم. نخست وزیر ارمنستان همچنین با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان در تلاش است تا ماده 9 آتش‌بس جنگ قره‌باغ مبنی بر رفع انسداد زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای منطقه قفقاز را از دستور کار خارج کند، افزود تلاش ما بر این است که این موضوع محقق نشود. وی همچنین در ادامه روند موجود از احتمال اثرگیری درگیری‌ها و بروز جنگ سوم قره‌باغ خبر داد و گفت ما آماده گفتگوی مستقیم با مقام‌های باکو هستیم. نخست وزیر ارمنستان در اظهار نظر دیگری جمهوری آذربایجان را به نقض آتش بس متهم و اعلام کرد. عملات اخیر جمهوری آذربایجان علیه ارمنستان به خاطر موضوع کریدور زنگزور است. نیکول پاشینیان در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران به صورت آنلاین و در فضای مجازی همچنین گفت برخی نیروها اعلام می‌کنند که دولت ارمنستان قصد دارد استان سیونیک و کیریدور به جمهوری آذربایجان واگذار کند. اما من در پاسخ به این دروغ پراکنی ها باید بگویم که اگر دولت ارمنستان چنین قصدی داشت، نظامیان جمهوری آذربایجان به سوی نیروهای ارمنستان شلیک نمی کردن و به خاک ارمنستان حمله ور نمی شدن. اما دولت ارمنستان به هر طریق ممکن از منافع کشور دفاع خواهد کرد. پاشینیان با اشاره به این که جمهوری آذربایجان با به کارگیری سیاست فشار و شانتاج مسیری را به عنوان کریدور زنگزور مشخص کرده و تاکید می کند که اگر این کریدور را به ما ندهید جنگ برا می اندازیم، گفت چنین چیزی امکان ندارد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
نخست وزیر ارمنستان در این حال اعلام کرد به آنان که ادعاهای مانند کریدور زنگزور، زنگزور شرقی و یا منطقه کیرودیری را مطرح می کنند، باید بگویم چنین چیزی وجود ندارد و ما موضوع کریدور را نبررسی کرده ایم، نبررسی می کنیم و نبررسی خواهیم کرد. در مقابل این فشارهای باکو، دولت ایروان معتقد است ارمنستان مایل به بازگشایی زیرساختهای ریلی و جاده‌ای در منطقه قفقاز جنوبی طبق توافقنامه صلح قره‌باغ است. اظهارات نخست وزیر ارمنستان حاکی از آن است که جمهوری آذربایجان ضمن نقض توافقنامه آتش‌بس از طرف ارمنستان انتظارات بیش از متن توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ دارد که در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی امضا شده است. در این حال تردیدی نیست که مقام‌های دولت الهام علیوف به شدت تحت تأثیر توصیه‌های دیپلمات‌های ترکیه هستند. مقام های ترکیه در هفته های گذشته بارها به مقام های دولت الهام علیوف توصیه کرده اند که به جنگ با ارمنستان تا در اختیار گرفتن کریدور زنگزور و پیروزی نهایی ادامه دهند. در واقع چنین به نظر می رسد که مقام های آنکارا از مقام های باکو انتظار دارند با اثرگیری جنگ کریدور مورد نظر ترکیه را از دولت ارمنستان دریافت کنند تا ترکیه بتواند به اهداف خود در سطح منطقه نزدیک تر شود. درخواست های مقام های ترکیه از دولت الهام علیوف در حالی است که پس از روی کار آمدن حیدر علیوف در باکو، یکی از مقام های بلندپایه نظامی جمهوری آذربایجان با کمک های ترکیه در این کشور کودتا کرده. این در حالی است که در جریان جنگ های اول و دوم قره‌باغ، ایران تنها کشوری بود که به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان کمک های مالی، غذایی و نظامی تقدیم کرد. به هر حال مقام های دولت الهام علیوف بنا به توصیه های دیپلمات های ترکیه و به منظور تحقق خواسته های نامشروع این کشور، حاضر شدن جان مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان را به خطر بیاندازند. اگرچه بدرفتاری و بیتوجهی مقام‌های باکو به کشته‌ها و جانبازان جنگ قره‌باغ موجب شده است مردم مسلمان جمهوری آذربایجان برای ادامه حمایت از دولت الهام علیوف با تردیدهای مواجه شوند، به طوری که اخیراً برخی از خانواده‌های کشته‌های جنگ قره‌باغ از رئیس جمهوری آذربایجان خواستند به جای درخواست کمک از مردم فقیر و تهی‌دست فرزندان مقام‌های دولت خود را به جنگ اعزام کنند، تا آنها که شعارهای پان ترکستی سر می‌دهند و تلاش می‌کنند جمهوری آذربایجان را مدام در جنگ نگه دارند، نیز در پیروزی در جنگ با ارمنستان نقشی مثبت ایفا کنند. تمامی مقام‌های بلندپایه جمهوری آذربایجان که شعارهای حمایت از بیگانگان و رژیم صهیونیستی سر می‌دهند، نه تنها در جنگ با ارمنستان مشارکت ندارند، بلکه مدام با تحریک مردم برای مشارکت در جنگ، خود و خانواده خود را در گوشه‌ای پنهان می‌کنند و پس از پیروزی در جنگ به جای قدردانی از مساعدت مردم، سلاح‌های ساخت بیگانگان را عامل پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ معرفی می‌کنند. این در حالی است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از توطئه‌ها و نقشه‌های شوم بیگانگان علیه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای مستقل منطقه آگاه شده است و بعید است بار دیگر در این توطئه‌ها، علل خصوص توطئه علیه ایران، مشارکت داشته باشند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. گزارش‌های سالی همکارانمان از منطقه. نمایشگاه هنر ایران در ایروان، عنوان گزارش ارسالی جورج ابراهیمی از ایروان، با هم می‌شنویم.
موزه نسخ خطی ایروان معروف به ماتناداران، نمایشگاهی با عنوان هنر ایرانی در عصر قاجار برپا کرده است. در این نمایشگاه که با حضور آقای عباس ظهوری سفیر و سید حسین طباطبایی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هنردوستان افتتاح شد، ده‌ها اثر شامل عکس‌های آنتوان خان سوروگین، عکاس معروف دوره قاجار، نقاشی، سرامیک، آثار هنری از چوب و فلز، ترمه، لباس، زردوزی و سوزندوزی، جلدهای لاکی و نسخ خطی فارسی به نمایش گذاشته شده است.
هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی بازدید کنندگان و علاقه‌مندان با تاریخ و هنر ایران در دوره اواخر قرن 18 تا آغاز قرن 20 و معرفی گوشه ای از فرهنگ و هنر ملت ایران است.
استقبال خوب بازدید کنندگان از این نمایشگاه گویای علاقه فراوان مردم ارمنستان به فرهنگ و تمدن ایرانی است.
برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بسیار مهمه، چرا که از این طریق ما با ارزش‌های فرهنگی و گنجینه‌های هنری مردم ایران بیشتر آشنا میشیم.
نمایشگاه هنر ایرانی به مدت چند ماه برای دوستداران هنر و فرهنگ ایرانی برپاست. موزه نسخ خطی ایروان با 20,000 کتاب خطی به زبان ارمنی و دیگر زبانها، همچنین دارای بیش از 450 کتاب خطی فارسی و نیز صدها اسناد و فرامین دستنوشته فارسی است. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، از حضور شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی رادیوهای برون مرزی گفتارهای رادیو تاجیکی خدافیزی می‌کنیم و شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بر بال اندیشه شما را دعوت به همراهی میکنند.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود و سلام بر شما همراهان و یاران برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی عبدالرزاق گرنا. با ما همراه باشید. عبدالرزاق گرنا نویسنده تانزانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1948 در سلطان نشین زنگبار متولد شد. وی در سال 1968 به عنوان دانشجو به بریتانیا سفر کرد. وی در جریان آزار و اذیت شهروندان عرب در 18 سالگی در جریان انقلاب زنگبار از زنگبار گریخت. ابتدا در کالج کریستی چرچ کانتربری تحصیل کرد، جایی که مدرک خود را در آن زمان از دانشگاه لندن گرفت. سپس به دانشگاه کنت رفت، جایی که در سال 1982 از پایان نامه دکترای خود دفاع کرد. از سال 1980 تا 1983 گرنه در دانشگاه بایروکانو در نیجریه تدریس می کرد. او تا زمان بازنشستگی استاد زبان انگلیسی در دانشگاه کنت بود. زمانی که مطلع شد برگزیده جایزه نوبل ادبیات شده است، در آشپزخانه بود. او که روزگاری از سرزمینش در افریقا گریخته بود، حالا برنده مهمترین جایزه ادبی دنیا شده است. گرنا نویسنده تانزانیایی برای نفوذ سازش‌ناپذیر و دلسوزانه او در تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهندگان در شکاف میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها از سوی آکادمی سوئدی نوبل در روز پنج شنبه 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه به عنوان برنده نوبل ادبیات 2021 معرفی شد. وی در اواخر دهه 60 میلادی به عنوان پناهنده به انگلستان رفت. گورنا از یک قوم ظلم دیده است و ناچار شد پس از پایان دوران تحصیل خانواده‌اش را ترک کند و از تانزانیا بگریزد. در آن زمان او 18 سال داشت. گورنا تا سال 1984 امکان بازگشت به زنگبار را پیدا نکرده بود و در نهایت نتوانست پیش از درگذشت پدرش با او ملاقات کند. میگوید در دوران زندگی در زنگبار دسترسیش به ادبیات زبان سواحیلی بسیار اندک بوده و شعرهای عربی و فارسی به خصوص هزار و یک شب به همراه سوره‌های قرآن نخستین و مهمترین منابع او بودند. نویسندگی گورنا از زمان حضورش در بریتانیا آغاز شده، اما در آثار او حس تعلق و ارتباط با مکانی که آن را ترک کرده دیده می شود که نشانگر این موضوع است که خاطرات از اهمیت حیاتی برای خلق آثار این نویسنده برخوردار است. گورنا در نخستین رمان خود یعنی خاطرات کوچ که به سال 1987 تعلق دارد از یک خیزش شکست خورده سخن میگوید و مخاطب را در فضای آفریقا نگه می‌دارد. او در اثر دوم خود که در سال 1988 به نگارش درآمده است جنبه‌های مختلف واقعیت زندگی کردن در خارج از میهن را روایت می‌کند. دوتی اثر سوم این نویسنده که به سال 1990 تعلق دارد به داستان یک زن سیاه پوست مهاجر می‌پردازد که در شرایط سخت در دهه 50 میلادی در انگلستان زندگی می‌کند. بهشت چهارمین رمان گورنا که در سال 1994 نوشته شده است و از آثار قابل توجه این نویسنده محسوب می شود به دنبال سفر او به شرق آفریقا حوالی سال 1990 خلق شد. این کتاب روایتگر داستان عاشقانه غم‌انگیزی است که در آن شاهد رویارویی جهانهای گوناگون و اعتقادات مختلف هستیم. در رمان‌های گورنا خبری از توصیف‌های کلیشه‌ای نیست. او سعی دارد در آثار خود نگاه مخاطب را به شرق آفریقا که از لحاظ فرهنگی بسیار متنوع است جذب کند. بعدی از شرق آفریقا که برای بسیاری از نقاط جهان ناشناخته است. برنده نوبل ادبیات امسال تا کنون 10 رمان و چندین داستان کوتاه منتشر کرده است. مضامین مرتبط با پناهندگی در بسیاری از آثار این نویسنده به چشم می‌خورد. گورنا نویسندگی را از سن 21 سالگی و در بریتانیا آغاز کرد و با اینکه سواحیلی زبان اصلی او بود اما انگلیسی به زبان ادبی او تبدیل شد. از سال 1986 تا کنون هیچ نویسنده آفریقایی سیاه‌پوستی برنده نوبل ادبیات نشده بود. این جایزه اولین و آخرین بار به ول سووینکا نویسنده و شاعر نیجریه‌ای رسیده بود و او نخستین نویسنده آفریقایی سیاه پوست برنده نوبل نام گرفت. حالا گورنا به نخستین نویسنده تانزانیایی تبدیل شده است که عنوان برنده نوبل ادبیات را از آن خود کرده است. البته در فهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات نام سه نویسنده آفریقایی دیگر نیز دیده می شود که همگی سفید پوست هستند. نادین گوردمیر، نویسنده و فعال سیاسی اهل آفریقای جنوبی که در سال 1991 به عنوان نخستین زن سفید پوست آفریقایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. نجیب محفوظ، نویسنده مصری برنده جایزه نوبل در سال 1988 و جان مکسول کوتسی، نویسنده هلندی تبار اهل آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2003. گورنه در سال 2006 به عضویت انجمن سلطنتی ادبیات پذیرفته شد. در هفته اکتبر 2021 به دلیل ریزبینی آشتی‌ناپذیر و دلسوزانه‌اش درباره تأثیر استعمار و سرنوشت پناهجویان در خلیج میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. بیشتر کارهای گورنه در مورد سواحل شرق آفریقا یا زنگبار است. بروس کینگ، منتقد ادبی، استدلال می‌کند که رمان‌های گورنه قهرمانان شرق آفریقا را در زمینه وسیع بین‌المللی خود قرار داده است و این نشان می‌دهد که در جهان‌بینی گورنه آفریقایی‌ها همیشه بخشی از یک جهان بزرگتر و در حال تغییر بودند. به گفته کینگ، قهرمانان داستان‌های گورنه اغلب می‌کوشند عادت‌های بد بیگانگان را ریشه‌کن کرده و از این طریق قربانی شوند. و اما رمان‌های گورنه عبارتند است: راه زائران، داتی، بهشت، سکوت تحسین‌آمیز، کنار دریا، فرار از خدمت سربازی، آخرین هدیه، قلب شنی، زندگی پس از مرگ و داستان کوتاه مادرم در مزرعه‌ای در آفریقا زندگی می‌کرد. درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، لحظهاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش‌بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش‌بنیان سلامت گستران آرایان خواهیم پرداخت. شرکت دانش‌بنیان سلامت گستران آرایان در سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در زمینه تحقیق و پژوهش و همچنین تولید شیرنی‌های رژیمی و محصولات غذایی سالم فعالیت دارد. این شرکت موفق شده است ارتباطی مؤثر، مفید و عملی بین صنعت و دانشگاه ایجاد و اولین کارخانه پژوهش محور را در دانشگاه آزاد اصفهان راه اندازی کند و از مشاوری اساتید و فرهیختگان دانشگاهی جهت رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت بهره ببرد و حافظ بخشی از میراث و سنت‌های ناملموس شهر اصفهان در زمینه صنایع غذایی و به ویژه صنعت قنادی باشد. با اجرای بیش از ده‌ها طرح تحقیقاتی و پژوهشی و برگزاری دوره با اجرای پایان نامه‌های دانشجویی و پذیرش و تربیت ده‌ها کارورز توانسته از گامی مؤثر در پیشبرد علم و فناوری در صنعت غذا بردارد. شرکت سلامت گستران آرایان با برند محصولات غذایی فرامنش، انواع شیرینی‌های سنتی اصفهان، انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را به صورت سنتی تولید می‌کند و همچنین با به‌روزآوری فرمولاسیون تولید، شیرینی‌های سنتی را به صورت کم کالری و بدون قند، فاقد گلوتن، فراسودمند، غنی شده و ارتقا یافته تولید می‌کند. در مرکز عرضه محصولات غذایی و رژیمی فرامنش، انواع شیرینیجات رژیمی و قابل مصرف برای بیماران دیابتی فراهم شده است. محصولاتی که پس از گذراندن مراحل تست و آزمون‌های متعدد سلامت آنها تایید شده، طعم دلنشینی دارد و سلامتی را نیز با خود به ارمغان می آورد. همانطور که گفتیم این شرکت انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را تولید می کند. گزهای تولید شده در این شرکت انواع مختلفی با درصدهای مختلف پسته و بدون قند است. سوهانهای تولیدی این شرکت نیز شامل سوهان پولکی زعفرانی و همچنین با طعمهای قهوه و کاکائویی، سوهانهای تخت پسته و بادام، آفتابگردان، تخمه کدو، گز لخمه‌ای، گز مخلوط پسته و بادام است. شیرینی های لوز این شرکت نیز با طعم های قهوه و کاکائو، شیرینی لوز بدون قند، شیرینی لوز زعفرانی سنتی تولید می شود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو